ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مرد تا ساعت 8:30 همچنان همراه با شما خواهم بود. و باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در نامه اخیرش به حسن روحانی گفته است که آمریکا آماده است مشکل هسته‌ای با ایران را حل کند، مشروط به آنکه ایران نشان دهد برنامه هسته‌ایش فقط ماهیت صلح‌آمیز دارد. به گزارش رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت اوباما در این نامه همچنین بر ضرورت اقدام فوری برای حل این مشکل تاکید کرده و افزوده است که فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز باقی است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته است برای رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. آقای روحانی در این مصاحبه همچنین گفته است که دولتش قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد. حسن روحانی لحن نامه اخیر اوباما به خود را نیز مثبت و سازنده توصیف کرده است. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین آزاد شدند. نسرین ستوده در مصاحبه با خبرگزاری ها گفته است که وضعیت جسمانیش خوب است، اما فشارهای روانی، فضای شدیداً امنیتی زندان و نداشتن اجازه تماس تلفنی از جمله شرایطی بودی که زندان را بسیار دشوار کرده بود. گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل از آزادی زندانیان سیاسی در ایران استقبال کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، این افراد با اتهام‌های امنیتی که در ایران اتهاماتی رایج هستند، در زندان به سر می‌بردند. آزادی این زندانیان در آستانه سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است. حسیبه حاج صحراوی، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل گفت آزادی نسرین ستوده و زندانیان دیگر باید سرفصل جدیدی در سیاست‌های ایران در قبال حقوق بشر و روش برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با فعالان و منتقدان صلح‌جو باشد. به گفته ای وی در غیر این صورت این حرکت فقط یک عمل حساب شده در آستانه نشست سالانه سازمان ملل تلقی می‌شود. محمود احمدی نژاد طی مراسمی با حضور تعدادی از نمازگزاران و خانواده‌های محله نارمک تهران پیش‌بینی کرد که امام زمان تا 4 سال دیگر ظهور می‌کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، هنگامی که یکی از نمازگزاران از امکان شروع تبلیغات ریاست جمهوری برای وی طی 4 سال آینده پرسید، در پاسخ گفت: آیا شما می‌گویید تا 4 سال دیگر امام زمان نیاید؟ امام زمان تا 4 سال دیگر می‌آید و همه دنیا را اصلاح می‌کند. خبرگزاری ایسنا در پی دریافت نامه ای از دفتر آقای احمدی نژاد که ادعا می کرد صحبت وی به گونه ای دیگر بوده است، فایل صوتی سخنان رئیس جمهوری سابق را در سایت خود قرار داد. محمود احمدی نژاد پیش از این نیز در دوران ریاست جمهوری خود پیش بینی هایی در مورد ظهور امام زمان مطرح کرده بود. دولت حسن روحانی دستور داده است ساعت کار کارکنان دولت به 8 ساعت در روز بازگردد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی به 0.1% و محدودیت منابع در سرمایه گذاری، همچنین چون مطابق قانون ساعت کار کارکنان دولت باید 44 ساعت در هفته باشد، این تصمیم گرفته شده تا بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد.
پاسپاس از همکارم شاهین بشیری که در 3 نوبت متفاوت ما رو در جریان آخرین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز ابتدا گزارش خواهیم داشت از اولین روز نشست 68 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل. سپس آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی رو در گفتگو با کارشناسان بررسی خواهیم کرد و به سخنان اخیر حسن روحانی خواهیم پرداخت، جایی که از وزارت کشور و نیروی انتظامی خواسته تا از افراط و تفریط در مسئله حجاب بپرهیزند. و اما 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه یا در واقع روز چهارشنبه به وقت ایران با حضور نمایندگان 193 کشور در نیویورک گشایش یافت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن ابتدا از اون خواسته تا درباره نخستین جلسه این نشست توضیح بدهد. گلناز اسفندیاری:
68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با حضور نمایندگان 193 کشور جهان برگزار میشه از روز سه‌شنبه آغاز شد و نشست با سخنان جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که نماینده آنتیگوا و باربوداس آغاز شد. در این نشست آقای بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، هم سخنرانی داشت که در اون خواستار همکاری بین المللی برای حل بحران‌هایی شد که جهان با اون مواجهه و وی از جنگ داخلی در سوریه و بحران در سوریه به عنوان وخیم‌ترین بحران سال یاد کرد و اشاره کرد که در این بحران تاکنون ظاهراً 100,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن.
گلناز، بان کی‌مون علاوه بر این اشاره‌ای که کردی، آیا در ارتباط با مسائل دیگه هم صحبت کرد؟
بله، دقیقاً. آقای بان کی‌مون همچنین به طور خلاصه به گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل اشاره کرد، به یافته‌هایی که به اون دست پیدا کردن در زمینه حمله‌ای که روز 21 ماه اوت در سوریه صورت گرفت. همونطور که میدونید انتظار میره که مسئله سوریه و استفاده سلاح‌های شیمیایی در اون کشور از مسائل اصلی باشه که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح میشه. مسئله مهم دیگری هم که هست حتما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
گلناز، از چه روزی سران کشورها برای حضور و سخنرانی در مجمع عمومی حاضر میشند و چه روزی نوبت سخنرانی حسن روحانی خواهد بود؟
لیست کامل ظاهرا روز سه‌شنبه منتشر میشه. فکر میکنم از همون روز سه‌شنبه هم سخنرانی ها آغاز میشه. آقای روحانی با نمایندگی ایران در این لیستی که فعلا موقتی من نمیدونم اطلاعاتی پیدا کردم ظاهرا 22مین هستن و در همون روزی صحبت خواهند کرد آقای روحانی که باراک اوباما هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه.
آیا میشه پیش بینی کرد که چه روزی خواهد بود؟
همون سه‌شنبه 24 سپتامبر که فکر میکنم 2 مهر میشه اگر اشتباه نکنم.
گلناز، در برخی رسانه‌ها گزارش شده که احتمال داره آقای اوباما و آقای روحانی با یکدیگر در حاشیه مجمع عمومی دیدار و گفتگو کنند. آیا چنین چیزی رو میشه تایید کرد؟
این گونه گمان زنی ها وجود داره به خاطر حضور هر دو رهبر یا هر دو رئیس جمهور دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین به خاطر گزارش هایی که منتشر شده و آقای اوباما اون رو تایید کرد که نامه ای یا نامه هایی بین آقای روحانی و آقای اوباما رد و بدل شده. ولی همونجوری که میدونید هم کاخ سفید و هم وزارت امور خارجه ایران گفتن که فعلا برنامه ای برای دیدار رئیس جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا وجود نداره، ولی خب برخی هم هنوز معتقدن که ممکنه دیداری تصادفی صورت بگیره، ولی خب باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا چنین چیزی به واقعیت میپیونده یا نه.
گلناز اسفندیاری به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. بر اساس گزارش‌ها از میان زندانیان سیاسی ایران 11 نفر اخیراً آزاد شدند. نسرین ستوده از وکلای دادگستری و مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار، فیض الله عرب سرخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شماره آزاد شدگان هستند. در همین حال روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود از لزوم آنچه نرمش قهرمانانه در عرصه سیاست داخلی و خارجی نامید صحبت کرده بود. همکارم محمد زرقامی از محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد پرسیده که آیا ارتباط معناداری میان صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و آزادی این گروه از زندانیان سیاسی وجود دارد؟ محمد صادق جوادی حصار:
بی ارتباط هم نمیتونیم بدونیم، چرا که فضای عمومی جامعه به سمت نوعی از ملاطفت و تجمیع سرمایه ها در درون کشور برای حل مناقشات درونی و بیرونی. یکی از مناقشه هایی که در درون کشور بود همون ماجرایی بود که عده‌ای رو بالاخره منجر شد به بازداشتشون و ماجراهای بعد از انتخابات 88. به نظر من در شرایط کنونی که ایران میخواد بره به سمت که آماده شدن برای حل مناقشات بین المللی و گفتگو پای میز مذاکره باید از درون کشور بیشترین سرمایه و بیشترین پتانسیل رو پشت سر خودش داشته باشه. یکی از بهترین سرمایه ها خالی کردن دست منتقدان خارجی نسبت به ماجراهای داخل کشور و زندانیان سیاسی است. اگر دولت بتواند به سمتی گام برداره که این ذهنیت رو ایجاد بکنه که دولت جدید در پی رفع این مناقشه و رفع حصر و زندان از زندانیان سیاسی و سران زندانیان سیاسی هست، میتونه به گفتگوها و توفیق تیم دولت در مناسبات بین‌المللی کمک بکنه. اینا با هم ارتباط نزدیکی به گمان من خواهند داشت.
آقای جوادی سار، خب با توجه به اینکه این احکام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود و قوه قضاییه یک نهاد مستقل باید باشه، این آزادی استقلال این قوه رو زیر سوال نمیبره این دست آزادی ها؟
نه، در مناسبات بین‌المللی و مواجهات سیاسی جهانی دولت پیشانی یک نظامه و همه پتانسیل های درون کشور باید برای هماهنگسازی و تقویت بنیه دولت باید پشت سر دولت قرار بگیرن و به نظر من قوه قضاییه هم ضمن استقلال در جهت اجرای برنامه های دولت مطابق با قانون کار میکنه، که اینجوری است که قوه قضاییه تو خلأ زندگی بکنه. قوه قضاییه همون درگیری های سال 88 رو هم در ارتباط با دولت بررسی میکرد.
تا چه اندازه فکر میکنید که این روند ادامه پیدا کنه، روند آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و اینکه این ارتباطی نداره تنها با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به عنوان یک ژست سیاسی تنها نیستش؟
من امیدوارم که هیچ زندانی سیاسی نمونه، همه آزاد بشن، ولی واقعیت‌های یه چیزایی است دیگه.
یعنی شما این ظرفیت رو می‌بینید که این روند ادامه پیدا بکنه، یا اینکه فکر می‌کنید تنها این دلیل این داره اتفاق می‌افته که مذاکراتی در پیش هست، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پیش هست و دولت نیاز داره که چهره دیگه ای رو از خودش نشون بده؟
دولت نیاز داره، ولی نباید اینجوری ترجمه بشه که اگر این ضرورت از بین رفت یه چهره دیگه ای باید به نمایش در بیاد. این به اقتضای شرایط این بخشی از قابلیت ها و ظرفیت های دولت میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه. این انعطاف به معنای شکست نباید تلقی بشه، به معنای عقب نشینی از سر اضطرار و درماندگی نباید تلقی بشه.
محمد صادق جوادی حصار به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. واکنش‌ها به اظهارات حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ادامه دارد و در حالی که سخنگوی دولت از لزوم توجه به کلیت اظهارات رئیس جمهوری ایران صحبت کرده، فرماندهان سپاه از آمادگیشان برای همکاری با دولت خبر می‌دهند. بابک غفوری آذر از واکنش‌ها به اظهارات حسن روحانی درباره همکاری سپاه و دولت گزارش می‌دهد.
در واکنش تازه‌ای به اظهارات حسن روحانی درباره همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دولت، عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از آمادگی این قرارگاه مهم برای همکاری با دولت خبر داده است. او گفته قرارگاه خاتم الانبیاء آماده ی انجام پروژه های مختلف است و در این باره قبلا هم جلساتی با وزرای نفت و راه و شهرسازی برای به عهده گرفتن پروژه های مختلف برگزار کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران با رد رقابت سپاه با بخش خصوصی و مردم خواستار انجام چند پروژه ملی توسط این نیروی نظامی شده بود.
من اون شایعاتی که راجع به سپاه مطرح میشه اصلا قبول ندارم که میخوان سپاه رو رقیب مردم قرار بدن. سپاه رقیب مردم نیست، سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست، سپاه پیمانکار همانند پیمانکارهای معمولی نیست و نبوده. سپاه باید بیاد در چند پروژه بزرگ ملی بار رو بردوش بگیره، افتخارش هم مال خودشه.
فعالیت سپاه پاسداران در مسائل اقتصادی ایران طی سالهای اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و این نهاد نظامی عهده‌دار انجام پروژه‌های عظیم صنعتی و اقتصادی به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان شده است. همچنین این نیروی نظامی ده‌ها بانک و شرکت در حوزه‌های مختلف مالی، پولی و نفتی را خریداری یا تأسیس کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران می‌گوید:
صدها منبع داخلی و خارجی از حضور انبوه سپاه در عرصه‌های اقتصادی ایران صحبت می‌کنند، از بانکداری و داروسازی گرفته تا جاده‌سازی، توریسم، فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز و غیره. نکته مهم این که منتقدین حضور سپاه در اقتصاد رو ما در جمع نزدیکترین همکاران آقای روحانی می‌بینیم. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری که ریاست خودش بر اتاق ایران رو هم حفظ کرده، یکی از این منتقد هاست. آقای عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی آقای روحانی هم تیر ماه گذشته با ذکر ارقام مشخص حضور نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شرکت‌های وابسته به نظامیان رو در اقتصاد ایران مغایر با رقابت آزاد دونست.
بانک فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انتقادهای زیادی را هم در میان کارشناسان و هم در میان برخی مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی به دنبال داشته، اما برخی تحلیلگران اظهارات اخیر حسن روحانی را تلاشی از جانب او برای همراه کردن سپاه با سیاست‌های تازه دولت می‌دانند. از جمله مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، که می‌گوید دولت‌ها در ایران ناگزیر از همکاری با سپاه هستند.
همه دولت‌ها از دولت آقای خاتمی گرفت تا این ور که ما خوب به خاطر داریم و در دولت آقای هاشمی هم همچنین، حرفشون این بود که سپاه پاسداران مخصوصا قرارگاه خاتم الانبیا بعد از تشکیلش و ورودش به عرصه در واقع اقتصادی بیاد و به جای اینکه رقیب بخش خصوصی بشه، پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور رو بر عهده بگیره. ببینید، صحبت از دفاع از عملکرد سپاه نیست، خواهش می‌کنم سوء تفاهم نشه، ولی واقعیت این هست که کشور درگیر بحران‌های بسیار عظیمی است که به چند دلیل: اول اینکه ما بخش اقتصادی خصوصی جدی نداریم، دوم اینکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در ایران حضور پیدا بکنه، و سوم اینکه بدون رانت خیلی از فعالیت‌ها پیش نمیره. بنابراین این مشکلات عظیم باید به دست یک نیروی سومی به غیر از بخش تعاونی که در قانون اساسی آمده و بخش مردم در واقع نیروی بخش خصوصی حل بشه. به نظر میرسه که دولت‌ها ناگزیرن. ببینید، چه دولت اصلاح طلب باشه، چه دولت اصولگرا، چه دولت اولترا اصولگرا، هر دولتی در ایران باشه، مجبور هست برای حل یه سری از مشکلات، از پتانسیل بسیار قدرتمندی که سپاه پاسداران این دوران در خودش جمع کرده استفاده کنه.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، نیز روز دوشنبه پس از اظهارات حسن روحانی از آمادگی کامل سپاه برای همکاری با دولت خبر داده بود.
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا موضوع عفاف و حجاب و نحوه اجرای آن در جامعه را از سوی نیروی انتظامی در شورای اجتماعی کشور مطرح و بررسی کند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و ابتدا از او پرسیده که آیا درخواست رئیس جمهور ایران از نیروی انتظامی به این معناست که او از رویکرد نیروی انتظامی در مورد نحوه اجرای حجاب در جامعه رضایت ندارد؟ محمد جواد اکبری:
اونچه که آقای روحانی در نظر گرفته از گزارش هایی که به او رسیده، قاعدتا جدا از گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده نیست. اونچه که در رسانه ها در طول سالهای اخیر منتشر شده و فشار نیروی انتظامی در یک ماه گذشته هم در ادامه همون رویکرد سالهای گذشته قابل فهم و ارزیابی هست، نشون میده که رفتار نیروی انتظامی با مردم، اگرچه نام نظارت بر مراعات مسائل شرعی در مقوله حجاب و غیره داشته، اما رفتاری که داشته ناقض کرامت انسانی بوده و گزارش‌های منتشر شده نشون میده که افکار عمومی به شدت ناراضی هست از این وضعیت و حتی نتیجه معکوس داده و جامعه رو نه تنها متقاعد نکرده به مراعات برخی از اونچه که اونها احکام شرعی مینامند، بلکه خشمگین کرده از فشار دولتی و حکومتی برای مراعات این مقولات.
آقای روحانی به وزیر کشور مأموریت دادن تا در شورای اجتماعی این موضوع رو مطرح بکنن. به اعتقاد شما دولت آقای روحانی در برخورد با این مسئله چقدر میتونن تأثیرگذار باشن؟
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن، اگرچه به لحاظ نظری راه دشواری در پیش دارن در حل این مسئله با اصولگرایان و کسانی که معتقد به این فشارها هستن و اصلا این فشارها رو نه تنها غیر اخلاقی نمیدونن بلکه ضروری میدونن و جزء وظایف پلیس میدونن که در خوراک، پوشاک و اموری از این جنس دخالت بکنه و اون چه که اونها وظیفه شرعی مردم میدونن رو بر اونها تحمیل بکنه. یعنی نگاه تحمیلی و نگاه تمکینی اختلافی است که بین اصولگرایان و دولت وجود داره، ولیکن من فکر میکنم که در نهایت دولت اگر بتونه موفق بشه جلوی اون نگاه بایسته با استفاده از ابزاری که داره میتونه هم پلیس رو متقاعد بکنه که رفتارش رو با مردم متناسبتر بکنه و هم اینکه مردم رو راضی نگه داره. اجمالا
آقای اکبری، ما الان میبینیم دو جریان فکری و دو نگاه در کشور وجود داره که یک نگاه نگاه سختگیرانه است به مسئله حجاب، یک نگاه نگاه کمی متعادل تری است. آیا فکر میکنید این دو جریان بتونن با هم به یک تفاهمی برسند یا امکان پذیر نیست به تفاهم رسیدن این دو؟ چون احساس میشه اون نگاه سختگیرانه در حاکمیت قدرت و به قولی زور بیشتری داره.
متاسفانه من چندان خوشبین نیستم به تفاهم بین این دو نگاه و در نهایت فکر میکنم که اون جریانی که قدرت رو به دست میگیره از ابزار قدرت میتونه استفاده کنه تا نگاه خودش رو غالب بکنه و جلوی نگاه طرف مقابل رو یا بگیره یا اگر نتونه بگیره دست کم مهارش بکنه. وگرنه اینکه بخوایم تصور بکنیم تفاهمی بین این دو تا به وجود میاد بعید میدونم. علتش هم خیلی واضحه. ببینید، یک طرف ماجرا میگه که در واقع مقولاتی مثل حجاب و حتی سایر مقولات دینی وقتی یک دولت دینی حاکم میشه حق داره که این رو بر مردم تحمیل بکنه و به اصطلاحی که خودشون هم ابایی ندارن بگن مردم رو به زور به بهشت ببره. نتیجهش اما ایجاد جهنمی میشه در جامعه. یعنی وقتی مردم ناراضی اند از این فشارها و نمیخوان در واقع با پیشنهاد این دسته از اصولگرایان و این جریان فکری تمکین بکنن و به بهشت برن به اصطلاح، طبیعتا این نارضایتی افزایش پیدا میکنه و تبدیل میشه حتی ممکنه به شورش های اجتماعی. اما در مقابل کسانی هستن که از قضا اونها هم به اسلام اعتقاد دارن، به احکام اسلام اعتقاد دارن، اما معتقدن احکام اسلام تحمیلی نیست، تمکینی است. یعنی افراد باید خودشون با اختیار خودشون رو بپذیرن و دولت حق نداره در این مسائل دخالت بکنه و مردم رو وادار به انجام کاری بکنه. در نتیجه من چندان خوشبین نیستم به این تفاهم. تنها امیدواریم این هستش که دولت برآمده از خواست مردم با توجه به اینکه اکثریت مردم طرفدار اینن که آزادی عمل بیشتری داشته باشند و این مقولات جزء وظایف حکومت به حساب نیاد و به خودشون سپرده بشه، از طریق قدرتی که مردم به دولتی میدن با این برداشت بتونه دولت جلوی رفتارهای اصولگرایانی از این جنس رو بگیره و رضایت مردم رو بیشتر تأمین بکنه.
27 شهریور ماه برابر بود با 25مین سال مرگ محمد حسین شهریار غزل‌سرای نامی معاصر ایران. یادی از آفریننده منظومه سلام بر حیدر بابا در گزارش از همکارم شهرام میریان.
اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم، مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز، و این به قدری خوب شد که اسفند آتش کردم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در سال 1285 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی و بر جای گذاشتن اشعاری ماندنی به فارسی و به آذری در 27 شهریور سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. شاعری که از خردسالی به دنیای شعر و شاعری راه یافت و پس از شنیدن شعری آذری از زبان مادر، نخستین جرقه ادبی در دلش زده شد.
یادم از 4 یا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی ری که به زائقه سپردم مادرم خواند. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد.
سروده های شهریار، غزلسرای نامی معاصر ایران، از 13 سالگی در روزنامه های آن زمان انتشار یافت. در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد. پس از 5 سال تحصیل رشته پزشکی را ناتمام گذاشت و وارد خدمات گوناگون دولتی شد. زندگی در تهران و انتشار اشعارش شهریار را به شهرت رساند و هم پایان خانه‌اش کم کم بدل به محفلی هنری شد. محفلی که در آن استادان موسیقی، شاعران و نویسندگان سرشناس آن روزگار مانند ابوالحسن صبا، نیما یوشیچ، صادق هدایت و ده‌ها چهره دیگر به آن رفت و آمد داشتند. صادق هدایت برای نخستین بار کتاب بوفکور خود را در همین محفل هنری شهریار خواند.
صادق هدایت جز اون هنرمندان و جمعش مزر من میامد، اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کراحتی ویدی کردیم و مجبور شدم عزیان دلو بخونم. عزیان دلو که خوندم این حالشون جا بود. سبا بهش گفت که آخه صادق جب چرا ما رو به اون حال انداخت، با این قلم، با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار آفریننده منظومه معروف حیدر بابا با آنکه از رهروان شعر کهن و کلاسیک ایران بود ولی به نیما و راه و روش او باور داشت. پس از خواندن افسانه نیما بود که شهریار او را پس از میرزاده عشقی شاعری نوگرا خواند.
ادبیاتی که کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده به نام آقای حسینی برای ما پیام دیگری فرستادن و گله کردن که چرا پیام ایشون رو نخوندیم. آقای حسینی عزیز، اتفاقا پیام که شما اولین اسمسی بود که در برنامه صبحانه با خبر امروز خونده شد. خانم یا آقای دیگری برای ما نوشتن لطفا در مورد وام های بانک مهر صحبت کنید که با تورم کنونی مردم رو لای گیره گذاشته و ضامن خانه مردم را مصادره می کند با سود 27%. آیا این ربا نیست؟ و شنونده دیگری برای ما نوشتند روسیه رفیق مصلحت است، باید کشورهای غربی و آمریکا به روسیه امتیازی بدهند تا همه چیز را قبول کند و آخرش هم امضا خواهد کرد. و ما کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم به پایان برسونیم. 1 ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو را آغاز کنیم، روزی که در اون بیش از همیشه خبرهای خوش داشتیم. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه کلید با صدای خانم شهره به پایان میبریم. موزیک اون رو عبیر عباس حسن زاده و شعر اون رو هم مریم اسدی تهیه کرده.
کلید خونه رو ببر با خودت، شب که بیای من دیگه خونه نیستم. حالا که تو دیگه دوستم نداری نمیمونم دیگه دیوونه نیستم. کلید خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی نیست در و رود با کنه، دیگه کسی نیست که تموم شفا عاشقونه تو رو تماشا کنه. پرپر شدم. شب که میای چقدر دلت میگیره، همه جا رو میگردی دنبال من، کلید خونه رو ببر با خودت. شب که میای جای منو خالی کن، من واسه یه همیشه دارم میرم، اینو یه جوری به خودت حالی کن، کلید خونه رو ببر با خودت. دیگه کسی چشم انتظار تو نیست، چراغای خونه همه خاموشن، نمیبینی هیچکی کنار تو نیست. کلید خونه رو ببر